سلام به همه شنوندگان عزیز.
به برنامه آموزش و پرورش این هفته خوش آمدید.
امروز در برنامه قصد داریم به بررسی سیستم آموزش افغانستان بپردازیم. سیستم آموزش افغانستان یکی از ارکان مهم توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور است. با وجود چالش‌های فراوانی که به دلیل جنگ‌ها و ناآرامی‌ها وجود داشته، تلاش‌های زیادی برای بهبود و ارتقای کیفیت آموزش در این کشور صورت گرفته است. از تعلیمات ابتدایی تا دانشگاه، هر مرحله از این سیستم نقش حیاتی در شکل‌گیری آینده جوانان افغانستان دارد. در ادامه به بررسی جزئیات بیشتر و چالش‌ها و دستاوردهای این سیستم خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در این برنامه مهمان را به خود داریم که در قسمت سیستم آموزشی افغانستان چر این موضوع را روی بحث میگیریم. خانم منیژه رامیزی، استاد دانشگاه و پژوهشگر بخش آموزش و پرورش. بسیار خوش آمدین خانم رامیزی به برنامه امروز ما.
به نام یاد خدا، سلام بر شما و بر عزیزایی که در هر گوشه و کنار شنونده برنامه شما هستند. تشکر.
بسیار ممنون. با عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم خانم رامیزی، اگر در مورد تاریخچه آموزش پرورش افغانستان برای ما کمی وضاحت بده.
بسیار تشکر. اتفاقا موضوعی که انتخاب سیستم آموزش پرورش افغانستان یا سیستم تعلیم تربیه افغانستان در که بخواد بعضی موضوعات و مسائل دیگه هم داره که من امیدوار استم در برنامه آینده دوستا و شنونده های برنامه هایتان ایره دنبال بکنن، مخصوصا خود موضوع نصاب درسی افغانستان که چگونه بوده داشته تا فعلا و شرایط فعلی آموزش پرورش در افغانستان که مخصوصا بدیل برای درس های آنلاین و یعنی برای دانشگاه و مکاتبی که بسته هستن یک بدیل میتونه درس های آنلاین باشه. این دو موضوع را مفکر میکنم که تنظیم شده در برنامه های آینده که همکارای شما این تنظیم پاد کردن و یعنی من از دوستا خواهش میکنم که شنونده این دو بحث هم باشن و شنونده موضوع سیستم آموزش پرورش در افغانستان هستن. اساسا ما بیاییم به موضوع سیستم آموزش پرورش در افغانستان، سیستم تعلیم تربیه افغانستان بحث آغاز بکنیم. بیشتر و اتفاقا بعد میگرده و اون عصر ملاخان یا دوله غازی ملاخان بعد از استقلال افغانستان، ولی یک تاریخچه طولانی داره آموزش پرورش در افغانستان. خیلی گذرا به چند نکته اشاره میکنم. حتی در افغانستان قدیم یا در آریانای قدیم یعنی قبل از اسلام، ما آموزش پرورش در افغانستان شامل دو مرحله هست. یکی دوران پیش تاریخ هست که در این دوره رسم خط و این مسائل وجود نداشته و قدر آثار اونا باقی نمانده، ولی چیزایی بوده در عرصه آموزش پرورش. و مرحله بعدیش هم دوران تاریخ باستان است که از سده هفتم قبل از میلاد شروع میشه و تا آمدن اعراب به افغانستان و آمدن دین مقدس اسلام. اما اساسا در مرحله بعد از ظهور دین مقدس اسلام بیشتر فوکس میشه به ارزش‌های آموزش پرورش در جامعه افغانستان که میتونه شامل دو بخش باشه، یعنی آموزش‌های رسمی و آموزش‌های غیر رسمی. که آموزش‌های رسمی معمولا مربوط اشراف و خانواده سلطنتی و اینا بوده، ولی آموزش‌های غیر رسمی را بیشتر مردم کوشش میکرده که پیش ملک قریه یا پیش ملای امام مسجد اینا آموزش ببینن. یعنی در واقع یک چیزی وجود داشته به نام آموزش های رسمی و غیر رسمی در این سرزمین برام افغانستان یا سرزمین آریانای گذشته یا ایران شهری گذشته. اما اصل این آموزش پرورش در افغانستان چه زمانی به شکل رسمی از آغاز میشه؟ این برمیگرده به دوره حبیب الله خان، یعنی زمانی که حبیب الله خان اولین مکتب ایجاد میکنه در سال 1281 یا 1303 میلادی بنام مکتب عبیدیه که در اونجا به عنوان یک دانشگاه در اون مقطع تدریس صورت میگرفته به این مکتب. و بعد از اون هم باز کارهای دیگه انجام میشه، مثل اولین دارالمعلمین در افغانستان در 1312 ایجاد میشه. یعنی این اساس معارف یا تعلیم تربیه رسمی در افغانستان گذاشته میشه. بعد از اون باز آموزش پرورش اساسش به شکل مدرن یا به شکلی که مثلا حداقل بتونه با کشورهای همسایه و کشورهای جهان قابل مقایسه باشه و همگام با اونو پیش بره، در دوره غازی همان الله خان که پس از سال 1919 اساسی گذاشته میشه که در این مرحله برای آموزش پرورش کارهای حساسی صورت میگیره و آنچه که امروز ما داریم نتیجه عمومی کارها و زحمت هایی که در اون زمان در سیستم آموزش پرورش افغانستان صورت گرفته. مثلا اولین مکتب ایجاد میشه به نام لیسه امانی، لیسه استقلال، مکتب اسمت بر دخترها ایجاد میشه. حتی در اون زمان برای آموزش دخترها انقدر ارزش قائل بودن که به عنوان یک ماش یا پول چادر برای دختر خانم ها مثلا 50 روپی اون زمان پرداخت میشده. اینا کلش نشان میده که معارف افغانستان اساسش به شکل رسمی در این دوره شروع میشه. من چند نکته دیگر هم دارم میخوام اشاره بکنم به اون.
بله بفرمایید.
یعنی در واقع تمام حساس و هسته سیستم معارف افغانستان به شکل امروزی که ما میبینیم در دوره همون بخان گذاشته میشه. اما بعد از این دوره های دیگیر هم معارف افغانستان درش بعضی کارهای انجام میشه و گاهی هم دچار بحران میشه. چند بحران اساسی در آموزش افغانستان به وجود میاد سیستمش که یکی از اون پس از دوره غازی امان الله خان است، مثلا زمان که حبیب الله کلکانی به قدرت میرسه در نسل 29 یک رکود در سیستم آموزشی افغانستان به وجود میاد، تغییرات به وجود میاد و همه چیزایی که جور شده بوده به عنوان یک سیستم برای آموزش پرورش افغانستان دی از هم میپاشه. بعد از اون هم کارهای انجام میشه، مثلا در زمان نادرخان و بالاخره یعنی معارف افغانستان به پای خط ساخته میشه. دوباره در کودتای عهد ثور 1357 دیگر گونی های در معارف ایجاد میشه، یعنی ایدئولوژی های بیگانه وارد سیستم معارف افغانستان میشه، مردم زیاد دینگرا مذهبی دینگرایی را میخواهم داشته باشن و اول دفعه دیگه همین قسم زمانی که حکومت کمونیستا در سیمین مرحله، یعنی وقتی حکومت کمونیستا در افغانستان میه، اولین صدمه که معارف افغانستان میبینم معارف هم سیاسی میشه و هم ایدئولوژیک میشه، یعنی ایدئولوژی کمونیسم وارد سیستم آموزشی افغانستان میشه و بیشتر کوشش میشه که کتابای لینینیسم و این مسائل آموزش داده شود. بعد از اون هم چهارمین مرحله دوره مجاهدین است که نصاب درسی کاملا اسلامی میشه و از نظر روانی یک نصاب درسی بسیار خوب نبوده، مثلا بیشتر جنبه‌های جنگ و خشونت و تعصب و مثلا مردسالاری این مسائل در آموزش در سیستم آموزشی افغانستان داخل میشه و این برای آینده افغانستان مفید تمام نشد. و بعد از اون هم 1996 تا 2001 دور اولی که طالب میآید مورد افغانستان میشه و یک دور سیاست برای سیستم معارف افغانستان، یعنی در واقع ما دانش آموزایی از جمع دخترها را نداشتیم و از جمع پسرها هم داشتیم بسیار محدود. بعد از دوره جمهوریت میاد، یک فکر کنم شاید در حوالی به دوره جمهوریت سوالایی داشته باشیم که 20 سال دوره جمهوریت یک تاریخ طلایی بود، ولی در شرایط فعلی که بدون شک دروازه مکاتب برای دخترها بسته هست، ولی اگر برای پسرها بازم هست این در برابر یک نصاب افراطی در برابر یک شرایط بسیار زشت قرار داریم که از هر لحاظ آسیبای زیادی را به دنبال خواهد داشت در مرحله بعدی و شرایط بعدی.
بله جناب استاد، با تاریخچه که شما سیستم آموزشی افغانستان یاد کردین، آیا ما میتونیم سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم جامعی خطاب بکنیم یا خیر؟
خب سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم آموزشی متمرکز است، یعنی به این معنا که تمام موضوعات و تصامیم آموزشی افغانستان در مرکز وزارت معارف افغانستان گرفته میشه و تمام ولایات های استان های افغانستان مکلف به این هستند که هر آن چیزی که اونجا تصمیم گرفته میشه اون رو بپذیرن. از یک جهت خوبی خودم داره و از جهت دیگه محدودیت های خودم داره. مثلا یک ولایت یک شهر افغانستان نمیتونه مثلا با اون زبان محلی خودش آموزش انجام بده برای کسایی که علاقمند موضوعات آموزشی هستن و مکتب اینا مراجعه میکنن. از این لحاظ سیستم متمرکز یک اندازه مشکل ساز بوده برای یعنی نتیجه آموزش پرورش برای افغانستان، ولی این نمیتونیم بگیم که یک چیز خوب نبوده. اما مشکل دیگه است که نخبه‌گرایی در سیستم آموزشی افغانستان وجود نداشت. مثلا ما آموزش پرورش ابتدایی داریم، متوسط داریم، عالی داریم. بعد از وقتی میای میره طبقه بندی میکنیم، ما تعلیمات عمومی داریم، تعلیمات اسلامی داریم، تعلیمات سواد آموزی داریم، مثلا مکاتب یا تعلیمات دهاتی داریم، مکتبایی که در دهات و قریجات است و تعلیمات تکنیکی و مسلکی داریم. یعنی اینمی سیستم آموزشی افغانستان تمام موضوعات و مسائلی که داره به شمول نصاب، معلم، دانش آموز، محیط آموزشی، اینا هر کدامش باید متناسب به همون نیازهای مردم افغانستان باید باشه که متاسفانه پاسخگوی نیاز مردم افغانستان نبوده، پاسخگوی نیاز بازار کار نبوده. و اگر ما این رو بیاییم مقایسه بکنیم با کشورهای همسایه مثل پاکستان، ایران و من قسم کشورهای دورتر، کشورهای منطقه مثل ترکیه و اینا، زیاد قابل مقایسه نیست. به دلیل از این که نتانسته به معنای واقعیش ایمو خواسته و نیازهای مردم رو برطرف کنه. چرا؟ یک اصل مهم بود ما تبعیض میبینیم، تجامی خواهد دست گرایی رو میبینیم، مثلا خشونت های جنسیتی رو میبینیم در برابر آموزش زن بسیار مردم حساس است، نمیخواد که زن دخترشان آموزش ببینه. اینا کلش نتیجه یک سیستم آموزشی ناموفق است در افغانستان. یعنی در واقع اگر بیاییم این را ببینیم، خب و این دلیل داره ما شما معارف رسمی داریم و معارف غیر رسمی داریم. معارف رسمی ما در چوکات اونمو پلان های استراتژیک از آدرس وزارت معارف افغانستان ترویزی شده، مخصوصا در 20 سال گذشته 3 پلان استراتژیک ما تطبیق کردیم. در پلان 3 قرار داشتیم که افغانستان سقوط کرد جمهوریت. آموزش های غیر رسمی که مثلا در مدارس و مساجد انجام شده اینی زیاد پاسخگوی نیازها نبوده. یعنی مساجد و مدارس آموزش های صورت گرفته، تنها موضوعات دینی مد نظر گرفته شده، یعنی درس های مدرن به او آموزش داده نشده برای طلبه های علم و این مسائل. بخاطر از این که این نتانسته پاسخگوی نیاز باشه. و از طرف دیگه هم موجودیت مدارس دینی گسترده در افغانستان که بیشتر کسایی که در این مدارس تدریس میکردن در مدارس دیوبندی پاکستان سمرقند و بخارا این آموزش دیده بودن، دیدگاه افراطی رو آوردن برای مردم انتقال دادن. از این لحاظ یک سیستم آموزشی که تمام خواستهای مردم در رو برآورده شوه، مطابق معیارهای جهانی باشه و شرایط منطقه و کشورهای همسایه به اون مد نظر گرفته شده باشه، اون یک چیز ما نداشتیم. ولی نمیتونیم بگوییم که یک چیز وجود نداشت. یک سیستم وجود داشت، مکاتب بود، دانشگاه بود و بخش سوادآموزی مخصوصا. ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است، پلان های استراتژیک که دولت داشت، برنامه های عمل را که داشت، اینا با هم همخوانی نداشتن. چرا؟ دلیل داشت نخبه‌گرایی نبود در عرصه معارف افغانستان و پلان ها به یک شکل تنظیم شده بود که مطابق خواسته ها میرسانند. ولی روی هم رفتن حداقل 20 سال دوره جمهوریت ما میتونیم به عنوان یک فرصت طلایی، یک دستاورد بزرگ برای سیستم معارف افغانستان تلقی بکنیم یا فکر بکنیم. ولی متاسفانه کمبودی های اگر تعلیم شد و باز کمبودی های زمینه وجود دارد.
بله جناب استاد، شما از دستاوردهای 20 ساله دوران جمهوریت یاد کردین. چقدر نهادهای دولتی مثل وزارت معارف، مثل ریاست‌های جداگانه‌ای که زیر چتر وزارت معارف فعالیت داشتن، و چقدر نقش مؤسسات آموزشی که در افغانستان وجود داشت در این دستاوردها، شما چقدر نقش از اونها رو تاثیرگذار می‌بینین؟
خب ببینین، ما شما در دوره جمهوریت به دو مرحله تقسیم بکنیم. سالهای اولی که ریاست جمهوری یا مسئولیت حکومت به دور شیخ آقای احمد کرزایی بود، ما بعد از یک دوره 5 ساله وارد یک مرحله جدید شدیم. آمدیم بعد از یک تاریکی بسیار زیاد وارد یک فاز جدید شد سیستم، اما بخشا مخصوصا سیستم آموزشی افغانستان. کشورهای مختلف دنیا برای آموزش پرورش افغانستان، برای سیستم سازی در این سکتور بسیار زیاد هزینه کردن، تلاش کردن و این موضوعات و مسائل در نظر گرفته شد و دستاوردهای هم تا حد قابل لمس است. مثلا شما وقتی میبینین در سال 1996 زمانی که طالب حاکم شد و این ادامه پیدا کرد تا سال 2000-2001، از 2000 اگر شما ما رقم ببینید 1 میلیون دانش آموز ما در مکاتب خود داشتیم. ولی وقتی که ما میبینیم دوره اول آقای کرزایی و اگر نقش دومش باز بگویم دوره جمهوریت که دوره اشرف غنی است، از دوره دکتر اشرف غنی، یعنی دستاوردهای معارف افغانستان باز وقتی که میایم مقایسه میکنیم، ما 7 میلیون مثلا دانش آموز داشتیم که 3 میلیون زیره، بیشتر از 3 میلیون زیره دخترها تشکیل میدادن، یعنی تقریبا نصف زیره. همین قسم مثلا 200,000 معلم وجود داشت، یا مثلا 39 پانتون دولتی ما داشتیم، 128 پانتون خصوصی داشتیم. از این لحاظ وقتی که میاییم مقایسه میکنیم، میبینیم که واقعا دوره جمهوریت در تاریخ معارف افغانستان یک دوره بی‌بدیل بوده، یعنی تاریخ طلایی بوده. اما در این دوره بعضی محدودیت‌ها وجود داشت، مثلا پلان های استراتژیکی که طرح شد این پلان ها تطبیق نمیشد به اون شکل اساسیش. مثلا معلمان مسلکی تخصصی در تمام ولایت افغانستان وجود نداشت، یعنی از جمعی 200 هزار معلمی را که اگر ما ببینیم تعداد معدود از اینا فیصدی کم از اینا 33 اشاره چند فیصد میشه که اینا معلمین مسلکی بودن یا باقی از اینا معلمین مسلکی نبودن. امین قسم فضای امن که برای سیستم آموزش پرورش وجود داره باید وجود داشته باشه، موجود نبود مثلا ناامنیایی که بود، سوزاندن مکاتب اینا و خود ساختار مکتب بسیار مهم بود. ما در ولایت افغانستان مکاتب خیالی را شما امور ارقامش را شاید هستیم، اینا کلش سبب از این شده بود که یعنی امو دوره جمهوریت بعضی محدودیت ها هم به دوره وجود داشته باشه، از این لحاظ یک سلسله مشکلات وجود داشت. اما روی هم رفتن وقتی بیایم مقایسه بکنیم ببینیم پلان استراتژیک وجود داشت، روی هم رفتن که تطبیق شد یا نشد. ما معلم داشتیم، دانش آموز داشتیم، در بعضی ولایت های ما مکاتب سیاه مدرن داشتیم و این مکاتب مدرن سازی شد، سیستم نصاب درسی افغانستان یک دوره. یعنی بعضی دستاوردهای بسیار مهمی که میتونست ما را برای سالهای بعدی امیدوار بسازه و برای از اینکه عصر مدیریت دانش از تکنولوژی است این مسائل است افغانستان از یک مرحله میتونست عبور بکنه بعد از 20 سال. اما متاسفانه شرایط تغییر کرد و همه چیز دیگرگون شد در شرایط فعلی، مخصوصا دست ماندن دروازه مکاتب و دانشگاه برای دختران، یعنی یک صدمه بسیار عظیم و پیکر افغانستان و دو سیستم آموزشی افغانستان است و در واقع عمومی تولید سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را به تعویق انداخته است.
بله خانم رمزی، هرچند شما از موجودیت مدارس دینی که به شکل افراطی در قالب سیستم آموزشی افغانستان فعلا در افغانستان امروزی وجود داره، اما باز هم میخوایم مشخص به این سوال ما بحث کنم که به نظر شما اصلی ترین و یعنی چالش هایی که فعلا در افغانستان وجود داره و موانعی که در سیستم آموزشی افغانستان فعلا وجود داره چی بوده میتونه؟
ما اشاره به مدارس دینی کردم در افغانستان. مدارس دینی چیزی بدی نیست، باید در یک کشور اسلامی وجود داشته باشه ولی به شکل مدرن و معیاری از وجود داشته باشه. اما متاسفانه در جامعه مثل افغانستان اون معیارهایی که مدارس دینی باید داشته باشه اومد نظر گرفته نشده. اما افراط و تفریط بحثش کاملا اینجا صدق میکنم. مثلا هیچ نوع درس مدرن یا آموزش های مدرن اینا حق ندارن که ببینن در مدارس دینی. آلان که یک ملا یا یک عالم دین در کنار از اینکه موضوعات دینی را میفهمه باید فلسفه بفهمه، منطق بفهمه، باید تعلیم کرده بتانه اجتماع یا جغرافیه ایره که در زندگی میکنه. اما متاسفانه با کمپیوتر باید دسترسی داشته باشه، اطلاعات و معلومات باید خودش گرفته کنه. متاسفانه آموزش های مدرن در قالب مدارس دینی افغانستان مد نظر گرفته نشده و نمیشه و اینمی سبب شده که اونا ناآگاه با بیاین و از دنیای بیرون بی خبر باشن و هر اون چیزی که اینی ملاها یا کسایی که اینا رو تدریس میکنن برای اینا و اینا رفتن در مدارس دیوبندی آموزش دیدن از آن طرف مرزها آمدن، اینا هر اون چیزی که بگه اینا برای اینا قابل قبول است، قابل پذیرش است و اینا میپذیرن. در قسمت از اینکه یعنی کدام محدودیت ها وجود داره برای سیستم آموزشی افغانستان، محدودیت ها در گذشته هم وجود داشت، در شرایط دیگه هم وجود داره. در گذشته مثلا یکی از مشکلات امی بود که نخبه‌گرایی در سیستم معارف افغانستان نبود، آدمای غیر تخصصی می آمدن، وزیر و معین و مدیران هر شب می تعیین می شدن و افراد تخصصی در این بخشا گماشته نمی شد و در کنار از اون نبود امنیت بود. مثلا در تمام ولایت افغانستان مکاتب باز نبود، هر روز ما شما شاید اخبار از این بودیم که مکاتب سوزانده می شد و از این قبل که با. ولی در شرایط فعلی چون کاملا نظام تغییر کرده، ایدئولوژی تغییر کرده و دینگرایی بسیار زیاد حاکم است نسبت به موضوعات عقل‌گرایی و گپای دیگه، از این لحاظ سیستم آموزشی افغانستان دچار یک بحران بسیار جدی است و این بحران ناشی از این است که یک ایدئولوژی که اصلا امون ارزش های اصلی و اساسی که برای حقوق انسان مد نظر برگرفته شده اونا را نمیپذیره، مخصوصا آموزش دختران که در شرایط فعلی محدود شده، این یک محدودیت بسیار بزرگ است. و از طرف دیگه هم بازم چهره ها و کسایی که باید متخصص می بودن می آمدن در عرصه معارف کار میکنن، نو اصلیتشان از افغانستان بیرون شدن و این سیستم به دست کسایی افتیده که اصلا در مورد مدیریت سیستم آموزش پرورش یا مدیریت آموزشی چیزی را نمی فهمن. و از طرف دیگه هم عدم آگاهی و آگاهی، سطح آگاهی پایین مردم، کم سوادی، فقر، اینا هر کدامشان سبب از این شده که محدودیت باشه برای تطبیق برنامه های آموزشی در سطح افغانستان و اگر وضعیت به شکل دوام پیدا بکنه بدون شک ما شاهد فاجعه از این حال بودیم. و اگر ما پیشنهاد بکنیم مثلا بیاییم برای کسایی که در عرصه آموزش پرورش کار میکنن، ما باید از نظر مدیریت تغییر باید دو نوع تغییر موجود بیاید. یکی تغییرات آنی یا فوری است، یکی تغییرات مرحله و مرحله یا قدم به قدم است. در شرایط فعلی کاری که میتونه مثلا نهادهای مثل شما، رادیوهایی که مثلا آزاد را مثل شما مثلا نشرات داره در این زمینا، مثلا ما میتونیم از این آدرس ها بعضی برنامه‌های آگاهی باشه، یعنی مرحله به شکل فعلا مثلا سطح آگاهی مردم برن برن. ولی در دراز مدت باید بعضی برنامه‌های طراحی شوه که بتونه نصاب درسی افغانستان تغییر بخوره، مطابق معیارهای جهانی و کشورهای منطقه و کشورهای همسایه آماده شوه و مردم بر اساس تیوری طلب اجتماعی بیاین در عرصه آموزش پرورش خودشان آموزش پرورش بخواین و یک سیستم آموزش پرورش مردمی ایجاد شود. ولی متاسفانه ما شاهد از این مورد در 20 سال گذشته نبودیم.
بله، اما با در نظر داشته چالش ها و موانعی که فعلا وجود داره، به نظر شما برای بهبود وضعیت آموزشی چه اقدامات باید صورت بگیره به خاطر بهبود و به خاطر پویایی سیستم آموزشی نوین در افغانستان؟
خب به خاطر ساختن یک سیستم نوین، یک سیستمی که مثلا پاسخ به همه نیازها باشه، اول خب باید یعنی حداقل یک حکومت مشروع در افغانستان با وجود که یک مشروعیت ملی و اینگونه داشته باشه و بعد از این باز باید روی زیر ساختها و مسائل موضوعات در افغانستان کار شود که یکی از موضوعات مهم و اساسی در هر جامعه و مخصوصا برای جامعه عقب مانده مثل افغانستان سیستم آموزش پرورش است. برای سیستم آموزش پرورش افغانستان اول باید یک بازنگری شود که ما در از کجا شروع کردیم و کجا رسیدیم و در کجای کار ما اشتباه داشتیم که نتانستیم مثل کشورهای دیگه برشت پویایی برسیم و از آدرس سیستم معارف افغانستان، یعنی ما با اون نیازهایی که در سطح اجتماع لازم است ما اونها رو برآورده میکردیم. این بسیار زیاد مهم است. در قدم دوم ضرورت به این است که باید متخصصین عرصه آموزش پرورش، دانش آموخته‌های رشته‌های مدیریت و نصاب و پیداگوژی و روانشناسی و اینا، مخصوص اقتصاد آموزش پرورش برای کشور فقیر مثل افغانستان مهم است که متخصصین اقتصاد آموزش پرورش باید در کنار دیگه متخصصین گرد هم بشینن و استراتژی یا پلان عمل را برای سیستم آموزشی افغانستان بسازن و این قسم بسازن که باید از مرحله ابتدایی بسیار زیاد برای آینده افغانستان مهم باشه. مثلا در سالهای گذشته ما شاید ازی بودیم اصول سنفی دوره ابتدایی اصلا مهم نیست، ولی اساس یک فرد در اون مرحله گذاشته میشه و نصاب درسی باید تغییر بخوره، مدرن سازی شود، معیارهای جهانی در رسی آموزش پرورش چیزی که وجود داره باید اونا آمده نظر گرفته شود، آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیه از سیاست جدا ساخته شود، ایدئولوژی های افراطی و ایدئولوژی های بیرونی باید از عرصه معارف حذف شود و کلا این موضوعات و مسائل شاید گپای بسیار خوب باشه که ما و در کتاب ها گپای خوب است ولی عملی کردنش مشکل است. اما اگر مردم افغانستان اراده داشته باشن، مصمم باشن، سطح آگاهی مردم بلند بره، سطح سواد مردم یک اندازه بلند بره، میتونه که این مسائل موضوعات قابل تطبیق باشه. ولی بازم من تاکید میکنم اگر فضا به این شکل ادامه پیدا میکنه، امروز شما وقتی میگین دخترها به مکتب نمیره، یک آدم میره نهایت خوش میشه، میگه خوب است که به خانه گذاشته شدن، این آدم واقعا اذیت میکنم بس. از نظر فکری امروز تنها طالب مانع آموزش دختر نیست، در هر خانواده در داخل افغانستان حداقل یک مردی است که مانع آموزش دختر خود یا خواهر خود یا همسر خود است. تا زمانی که این سطح آگاهی مردم بلند نره، یک بینش مثبت نسبت به موضوعات آموزش و حق آموزش پیدا نشه، من مطمئن هستم که بازم به یک نتیجه نخواهیم رسیدیم.
بله، آیا به نظر شما باز هم باید سیستم آموزش افغانستان به شکل متمرکز پیش بره یا لازمه یک سیستم غیر متمرکز و یک سیستم متفاوت را در سیستم آموزشی افغانستان داریم ما؟
ما به عنوان یک دانش آموخته رشته ایژوکیشن یا آموزش پرورش نظرم این است که برای کشور مثل افغانستان در کنار از اینکه یک سیستم متمرکز گرچه خوبی ها و مزیت های خود داره، غیر متمرکز سازی سیستم آموزش پرورش شاید نتیجه خوبتر بهتر بده. به خاطر از اینکه مثلا شما میرین به ولایت هرات میبینن سیستم آموزشی را اونا مجبور ساخته میشن که باید مضمون پشتو را حتما باید بخونن. یا مثل در یک ولایتی که ازبک نشین است، شما اون رو مجبور می سازن که تمام سیستم آموزشی باید به زبان فارسی باشه. ولی اگر اون ولایت و اون استان حق از این داشته باشه که ریاست معرفش که بتانه کتابای درسی را با اون زبان محلی خود برای زبان آموزش بده، این نتیجه خوبتر و بهتر میده. و مثل تصامیم خورد کوچک دیگه که نیاز است که خود از اونا بگیرن در عرصه آموزش برابرش. ولی یک مدیریت کلی باید وجود داشته باشه. مثلا من طرفدار از هستم برای آینده افغانستان که سیستم آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت ملی باید ایجاد شود که مردم خود در اون پیدا بکنن، نهادهای جامعه مدنی خود در اون پیدا بکنن، نهادهای حقوق بشری خود در اون پیدا بکنن، امی قسم رسانه ها هم خود در اون مسئول احساس بکنن. تنها وزارت معارف و تنهایی خود پاسخگوی همه نیازها نبود و باز هم نخواد بود. چرا؟ بخاطر از این که ما وقتی میاییم میبینیم در یک جامعه و عقیدگرایی مثل افغانستان که بیشترین نفوس از رو زن تشکیل میده و او از آموزش پرورش محروم گرداشته شده، یعنی به این معناست که ما بیشتر از نصف نفوس جامعه ما بیسواد است و کسایی هم که سواد دارن بسیار کیفیت سواد پایین است، مخصوصا در جریان 3 سال اخیر. از این لحاظ من طرفدار از این هستم که باید یک سیستم آموزش ملی در افغانستان ایجاد شود که دیگه نهادها و ارگانهای زیر دخل هم خود او دخیل ببینن و به آینده افغانستان وجود مؤثر تر باشه.
بله، چنانچه که شما شاهد هستین خانم رامزی، بیشتر از 1000 روز میشه که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران افغانستان بسته هست و محدودیت رفتن به دانشگاه ها و مکاتب دارن. بسیار مختصر میخواستم به عنوان آخرین سوال بپرسم که به نظر شما نقش زنان و دختران افغانستان در بهبود و توسعه سیستم آموزشی افغانستان شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب
من
میخوام کوتاه به سوالتان جواب بدم. وقتی شما میان آمار و ارقام دانش آموزا را میبینین، میبینین که قسمت زیاد از در گذشته مثلا دخترها بودن و اینا بسیار متحد و مصمم بودن برای آموزش نسبت به پسرها. اول نمره های صرف مثلا دخترها بودن، خود از این نشان میده که بخش بسیار بارز داشتن. وقتی میان شما آمار و ارقام معلمین میبینین در سیستم معارف افغانستان، میبینین که تعداد زیاد معلمین خانم‌ها بودن و خانم‌ها هستن. یعنی این نشان میده که در این سکتور، یعنی در سکتور معارف افغانستان، نقش زنان، نقش دختران بسیار بارز و هر زنده بوده. ولی از طرف دیگه محدودیت های بسیار جدی در برابر زنان وجود داشته. مثلا اگر ما بیاییم شاخص برابری جنسیتی هر ولایت مثلا مورد در زیادی قرار بدیم، شما این رو پیدا میکنیم که در ولایت های مرکزی مثلا 9 دختر در برابر 10 دختر به مکتب میرفت. اما وقتی شما میایید این شاخص برابری جنسیتی را در ولایت‌های مثل زابل و روزگان و این طرف می‌بینید، 1 دختر در برابر 10 پسر، یعنی 9-10 پسر به مکتب میره، 1 دختر به مکتب میره. یعنی فاجعه است. یعنی الان که در هر خانه 5 دختر 6 دختر است، ولی چون تبعیض وجود داره، تعصب وجود داره، ممانعت‌های خانوادگی و اجتماعی وجود داره، مانع هستند. همین قسم شما اگر میایید به ولایت‌های هلمند و طرف قندار، باز همین شاخص برابری جنسیتی رو وقتی که ارزیابی میکنین، یعنی 2 دختر در برابر 10 پسر به مکتب میره، یعنی 10 پسر به مکتب میره و 2 دختر میرفت، یعنی فعلا دروازه مکتب بسته است. این نشان میده که هم اینا آسیب پذیر هستند در یوزه و هم یک نقش بسیار بارز و اساسی رو میتونن ایفا بکنن، در صورتی که شرایط و فرصت ها به اون شکلی که لازم است باید وجود بیاره. ولی من میخوام به عنوان حرف آخر بگویم که 2 برنامه دیگه که میشه که با روی موضوعات نصاب درسی افغانستان بحث داشته باشیم و همین قسم روی مفیدیت یا مؤثریت و چالش هایی که برای درس های آنلاین به سیستم آموزشی افغانستان وجود داره، من از دوستان دعوت میکنم اگر شنونده برنامه بودن، شنونده 2 برنامه آینده هم باشن که حداقل در مورد سیستم آموزشی افغانستان و مسائل موضوعاتی که دیگه عرصه وجود داره با آگاهیشان بیشتر بیاسایند. تشکر.
بسیار تشکر میکنم خانم رامزی، منیجر رامزی، استاد دانشگاه و پژوهشگر آموزش و پرورش افغانستان. ممنون از اینکه دعوت امروز برنامه ما رو پذیرفتین.